میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره ادامه اعتراضهای صنفی کارگران نیشکر هفتپه و واکنش مقامهای جمهوری اسلامی به این اعتراضهاست. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت 1000 میلیارد تومان برای پرداخت کارانه پرستاران ابلاغ شد تا سریعاً واریز شود.
مقرر شد که سازمان برنامه و بودجه حدود 1000 میلیارد تومان از مطالباتی رو که پرستاران عزیز از بابت کارانه ها داشتند پرداخت بشه. همچنین برای اینکه در راستای تقویت کادر درمانی و پرستاری که الان تخت‌هایی اضافه شد، باز هم با توجه به تمهید مقدمات موظف شد سازمان برنامه بودجه که منابع لازم برای استخدام 3000 پرستار رو عمدتاً در بخش شرکتی الان دارن به صورت قراردادی یا به شکل شرکتی همکاری میکنن، اینها هم جذب بشن که منابع او هم تأمین شد.
دستور حسن روحانی در پی اعتراض‌های تشکل‌های پرستاری ایران و تجمع‌های اعتراضی شماری از پرستاران در شهرهای مختلف صادر شد. برای مثال به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، رئیس کل و اعضای شورای عالی این سازمان در نامه‌ای در روز 27 خرداد خواستار پیگیری و تحقق مطالبات پرستاران از جمله استخدام 10000 پرستار، پرداخت معوقات، اصلاح نظام پرداخت، استخدام پرستاران شرکتی، رسیدگی به پرستاران مبتلا به کرونا و اجرای قوانین برزمین مانده از سوی حسن روحانی شده بودند. نویسندگان نامه به حسن روحانی نوشته بودند به رغم تخصیص منابع قابل توجهی از صندوق ذخیره ملی برای جبران خسارات ناشی از کرونا، پرداخت‌های تحت عنوان حق کرونا در سطح 18000 تومان، 28000 تومان و 100000 تا 150000 تومان انجام شد که باعث وهن جامعه پرستاری است. در این نامه همچنین اشاره شد که دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرارداد 89 روزه ساعتی اجباری به پرستاران ارائه کرد و پرداخت دستمزد و مزایای قانونی آنها را مشروط به امضای این قرارداد غیرقانونی از طرف پرستاران دانست. همچنین محمود امیدی عضو شورای مرکزی خانه پرستار درباره نحوه رفتار با پرستاران در روزنامه شهروند نوشت اخراج پرستاران در دسپول که به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزدشان اعتراض کرده بودند اوضاع را غیر قابل تحمل تر کرده است. او افزود از یک طرف پرستاران را اخراج می کنند و از طرف دیگر فراخوان جذب نیرو از سوی همان مرکز داده می شود و معاونت پرستاری و نظام پرستاری برای جایگزینی پرستاران از شهرهای دیگر اقدام می کنند بدون آنکه قرارداد را با پرستاران معترض تمدید کنند. آقای امیدی نوشت دانشگاه علوم پزشکی تهران هم با تعدادی از کارکنان بیمارستان رازی برخورد کرده است و اشاره کرد که این کارکنان پیش از نوروز سال جاری به موضوعاتی از جمله نحوه اختصاص کارانه، محاسبه سختی کار و نحوه تقسیم پاداش کرونا اعتراض کرده بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که رانندگان بازنشسته این شرکت در اعتراض به پرداخت قسطی سنوات و دیرکرد در پرداخت سنوات تجمع کردند. بر اساس این گزارش رانندگان شرکت واحد پس از گذراندن 20 سال کار سنگین باید بر اساس قوانین مشاغل کارهای سخت و زیان‌آور بازنشسته شوند و سنوات کاریشان که بر اساس هر 1 سال کار 1 ماه آخرین دستمزد است باید از سوی کارفرما در حین تسویه حساب پرداخت شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه افسود تعداد بسیار زیادی از رانندگان به دلیل پرداخت نشدن 4% حق بیمه‌شان از سوی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ماها در بلا تکلیفی بودند که پس از چند بار اعتراض و تجمع این 4% پرداخت شد. اما حق سنوات که در این شرایط سخت معیشتی پس از بازنشستگی از سوی مدیریت پرداخت نشده و با اقساطی شدن حق سنوات به این کارگران لطمه وارد کرده است. این تشکل صنفی بر لزوم پرداخت کامل حق سنوات بر اساس آخرین دستمزد تأکید کرد. کارگران کارخانه کنترسازی قزوین در مقابل دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه این استان تجمع کردند و علیه خصوصی سازی این شرکت شعار دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس شورای اسلامی کار کنترسازی قزوین گفت کارگران هنوز بیمه بیکاری خود را دریافت نکردند و مسئولان هیچ اقدامی برای مطالبه کارگران این شرکت انجام ندادند. وحید اکبری پور اضافه کرد نزدیک به 4 ماه است که 120 کارگر این شرکت دستمزد دریافت نکردند. آقای اکبری پور گفت قرار بود موضوع خلع ید مدیرعامل و مالک شرکت تا 20 اسفند سال گذشته اجرا شود که با توجه به رایزنی‌های پشت پرده متوقف شد و کارخانه تعطیل ماند. 400 تن از کارگران کارخانه شوفاشکار در تاکستان در استان قزوین به این موضوع که مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نشدند اعتراض کردند. به نوشته سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران کارخانه شوفاشکار گفتند با توجه به ماهیت فعالیت شرکت و نیز شرایط آلودگی محیط کار، تمامی کارگران فنی این واحد مشمول قانون سختی کار می‌شوند. به گفته ی آنان اما کارفرما در درج عناوین شغلی کارگرانی که به عنوان مثال در واحد سنگزنی، جوشکاری، تراشکاری و کوری ذوب مشغول کارند، آنان را کارگر ساده و یا کارگر وسطکار درجه 3 ثبت کرده است. خبرگزاری فارس خبر داد که وزیر نفت دستور پرداخت بدهی 8 میلیارد تومانی شرکت گاز به شرکت جهاد نصر کرمانشاه را صادر کرده است. پیشتر تعدادی از کارگران و کارکنان این شرکت در تماس با فارس از پرداخت نشدن مطالبات مالی خود انتقاد کرده و گفته بودند آنان بین 8 تا 12 ماه است که دستمزد ایدی و سنواتشان پرداخت نشده است. در این ارتباط رئیس هیئت مدیره شرکت جهاد نصر کرمانشاه گفته بود که این شرکت در مدت 3 سال به 350 روستا گازرسانی کرد و مسئولیت پروژه راه آهن غرب ایران را بر عهده دارد، اما پس از افتتاح این پروژه مسئولان امروز و فردا می کنند و حاضر نیستند که بگویند قادر به تامین هزینه پروژه نیستند. به نوشته فارس او اشاره کرده بود که شرکت جهاد نصر کرمانشاه بیش از 100 میلیارد تومان از دولت طلب دارد که حدود 35 تا 40 درصد آن بدهی شرکت به پرسنل است. 1500 تن در این شرکت مشغول کار هستند. کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن خبر داد که دستمزد، سنوات، بیمه، بیمه تکمیلی، ماسک و بن ماه رمضان کارگران از سوی شرکت‌های قراردادی به ویژه تراورس، فلق قم و ریل صنعتکاران پرداخت نشده است. در همین حال شرکت تراورس در نامه‌ای به کارگران و کارکنان راه آهن از آنان خواست خودشان ماسک فردی تهیه و استفاده کنند. کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن اشاره کرد که شرکت باید ماسک را تامین کند، نه کارگری که 3 ماه دستمزد، بیمه و سنواتش پرداخت نشده است. علی فرهمندپور سرپرست فرمانداری ویژه دسفول درباره مشکلات کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی گفت آنها 24 ماه دستمزد دریافت نکرده بودند که بخشی از حقوق آنها واریز شد. خبرگزاری ایرنا با اعلام این مطلب اشاره نکرد که چه مقدار از مطالبات کارگران پرداخت شده است. در این حال علی فرهمندپور به وضعیت حق بیمه‌های پرداخت نشده این کارگران اشاره نکرد. تعدادی از نیروهای خدمتی و سرایدار مدارس در مصاحبه با خبرگزاری فارس خواستار لزوم توجه به رتبه‌بندی سرایداران مدارس شدند. آنها همچنین خواستار افزایش حقوق نیروهای خدمتی و سرایدار مدارس شدند. یکی از آنان گفت:
موقع پرداخته که میشه متاسفانه کم لطفی فقط شامل حال ما میشه. ساعت کاری ما قبل از من خدمتگزاری دارم صحبت کنم. دو سالم سرایدار بودم، حاضرم هستم سرایداری هم صحبت کنم. ولی خدمتگزاری دارم عرض میکنم. ما قبل از حضور همه عوامل باید تو مدرسه حضور داشته باشیم. به جهت انجام نظافت‌های اولیه قبل از ورود دانش آموز، قبل از ورود معلم و عوامل اجرایی و بعد از خروج باید باز بیستیم و نظافت اولیه آخریه رو باید انجام بدیم. حضورمون بیشتر از همه عوامل اجراییه و به نسبت حالا کار فیزیکیمون بیشتر.
یکی دیگر از این نیروها به خبرگزاری فارس گفته است:
نیروهای خدماتی مشکلی که دارن تو چیزهای موقعیت‌های مختلفی قرار داریم ما. یه ده مشکل قراردادی بودن رو داریم. یه سری توی سری مناطق نیروهای سرایداری یا خدمتگزار قراردادی هستن، یعنی حتی اون مرحله پیمانی هم نرسیدن. میایم جلوتر یه ده پیمانی هستن. ما الان اولوش تقریبا از سال 91-92 ما به صورت پیمانی در اومدیم به مدت 5 سال. این 5 سال هم از روش گذشته، یه جورایی ما هم فکر میکنم جزء کارکنان بلا تکلیف دولت هستیم. تو این تا اینجای کار ما حداقل باید به صورت رسمی آزمایشی در میومد.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نزدیک 1 ماه است که اعتصاب کرده و در شهر شوش راه پیمایی می کنند. آنها خواستار پرداخت دستمزد و حق بیمه معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی شرکت و بازداشت فوری امید اسدبیگی، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه هستند. امید اسدبیگی همراه با مهرداد رستمی چگینی، رئیس هیئت مدیره این شرکت و تعداد دیگر به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم شدند. بر اساس فیلمی که کانال مستقل کارگران هفت‌تپه منتشر کرده، یکی از زنان کارگر در جمع کارگران گفته است:
دیگه مردیم، والا توانایی نداریم. اکثر ما سنمون بالاست. شرف بازنشستگی ما سن بالاییم. مریضی ها سرازیر شدن. این کارگران خسته، عاجز. دیگه صبرشون از دست دادن. ماسک بزنن زیر گرمای 50 درجه. بیان پوستاشون دیگه سیاه شده. مغزشون به جوش اومده.
سخنانی یکی دیگر از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی را میشنویم:
آقایون اتحاد داشته باشید، بدون اینکه خشونتی باشه حرکت میکنیم. وایستید تا خصوصی سازی از هفت‌تپه برود. فقط و فقط خصوصی سازی باید از اینجا بره تا ما روز خوش ببینیم. خصوصی سازی به درد هفت‌تپه نمیخوره.
در این حال معاون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت دستمزد و مزایای اردیبهشت و خرداد کارگران هفت‌تپه باید پس از رفع مسدود شدن حساب شرکت حداکثر تا روز 10 مرداد پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حاتم شاکرمی اشاره کرد کارفرما متحد شده که حقوق فروردین کارگران را پرداخت کند، برای ماهای آینده پرداختها را به صورت منظم انجام دهد و از هر گونه تأخیر در پرداخت مزایای قانونی کارگران اجتناب کند. به گفته یه تشکل‌های کارگری، کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه در سالیان اخیر بارها چنین تعهدهایی را امضا کرده ولی هر بار آن را نقض کرده است. بر اساس فیلمی که کانال مستقل کارگران هفت‌تپه منتشر کرده، یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در روز 25 اعتصاب و تجمع در شوش در واکنش به تعهد کارفرمای خصوصی شرکت گفت:
روزی که گفتن حقوق دادن تا الان بچه‌های دفعات شاهدن. کجان بچه های دفعه دستشون رو برن بالا؟ تا الان حقوق نگرفتن 4 ماه.
حاتم شاکرمی همچنین از کارگران نیشکر هفت‌تپه خواسته است به کار خود بازگردند و ضمن انجام فعالیت‌های شغلی خود از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند. این مقام دولتی گفت شورای اسلامی کار باید همه همکاری‌های لازم را با مدیریت این مجموعه برای ادامه فعالیت کارگران انجام دهد. او از دستگاه‌های تخصصی استان خوزستان خواست به موضوع شرکت نیشکر هفت‌تپه با نگاه تخصصی ورود کنند و از انعکاس موضوعات شرکت در حوزه‌های کارگری به ویژه معضلاتی مانند تحصن و تجمع در داخل و یا خارج از فضای شرکت و سطح شهر جلوگیری کنند. همچنین محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به مخالفت دستگاه قضایی با هر گونه تجمع و حرکت اعتراضی کارگران افزود کارگران باید هر گونه اعتراض و درخواستهای خود را صرفا از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند تا زمینه ایجاد هر گونه سوء استفاده و بحران سازی از فضای موجود از سوی آنچه دشمنان نظام نامید ایجاد نشود. نظر سهیلا رحیمی وکیل ساکن فرانسه را درباره این گونه سخنان و تهدیدها میشنویم.
از آنجایی که بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق برگزاری تجمعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز به شرط اینکه بدون حمل سلاح باشه و مخالف مبانی اسلام نباشه برای تمامی شهروندان به رسمیت شناخته شده و از آنجایی که کارگران هم جزء شهروندان جامعه محسوم میشوند طبیعتا میتونن از این حق اساسی بهره مند باشن و تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیزی رو داشته باشن و بر اساس اصل توافق و برتری قانون اساسی بر قوانین عادی هیچ مصوبه و یا دستوری نمیتونه هیچ کسی رو از این حق اساسی محروم کنه و اون رو از مسیر خودش منحرف کنه و بگه در چه مسیری میتونین شما اعتراضات کنین و در چه مسیری نمیتونین اعتراضات کنین. طبیعتا این کارگران با عنایت به اینکه به وضعیت به حقوق معوقه و وضعیت معیشتی خودشون معترض هستن و این رو تنها مفری میدونن برای اینکه وضعیتشون رو به گوشه و ناکارآمدی و سوء مدیریت مدیرانشون رو به نفع به گوشه مسئولین برسونن و این تنها مجرای ابراز این خواسته ها هست، طبیعتا نباید هیچ مقام مسئولی و هیچ مسببی اونها رو از این حق اساسی خودشون محروم کنه و در کنار اون در قانون کار هم در قالب ذیل ماده 139 140 و 141 ازش برمیاد که در قالب مذاکرات دست جمعی و اعتراضات کارگران به رسمیت شناخته شده و این کارگران میتونن اعتراضات خودشون رو بیان کنن و گفته های هیچ مقام و مسئولی در هر رده ای که باشه نمیتونه کارگران رو از این حق اساسی خودشون محروم کنه.
در این ارتباط بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس سخنان مقام‌های دولتی و قضایی در مورد کارگران نیشکر هفت‌تپه را نشان دهنده تأثیر گسترده اعتراض‌های کارگران این شرکت می‌داند.
همین شعاری که اینها مطرح کردند که اولا خصوصی سازی رو ملغا بکنید رو ما در چندین جا شنیدیم. هپکو بوده، فولاد اهواز بوده و دیدیم که تأثیرش به طور جانبی این بود که در معادن کرمان وقتی خواستن مسئله بخشی از سهام این شرکت بزرگ رو هم خصوصی بکنن، عرضه بکنن بخش خصوصی، اعتراضات بزرگ کارگری که چند هزار کارگر اعتصاب کردن، اونم در دوران شروع کرونا. و این به نظر من تأثیرات جانبی همین خواسته هایی است که از جمله در هفت‌تپه و به طور ویژه و مشخص و با صدای بلند در هفت‌تپه مطرح شده، یعنی تأثیر خودش رو روی بخش‌های دیگه گذاشته. از طرف دیگه حتی این مسئله اداره شورایی رو که اینها مطرح کردن که واقعا درش میشه خب تفکیک کرد که منظورشون چی بوده، ولی به هر حال نوعی از کنترل یا مدیریت کارگری رو در خودش نهفته داره، فقط در هفت‌تپه شنیده نشد، در مجتمع‌های بزرگ هم ما این رو شنیدیم. یعنی به نظر من شعارهایی که در هفت‌تپه مطرح شده خیلی سریع در نقاط دیگه تاثیر گذاشته و در مجموع آگاهی طبقاتی و اجتماعی کارگر ایران رو یک درجه بالا برده.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را به اطلاع شما می‌رسانم. محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با رد احتمال بازنگری در حداقل دستمزد کارگران در نیمه دوم سال جاری گفت دستمزد تصویب شده از سوی شورای عالی کار بر همین روال ادامه پیدا می‌کند. حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری بدون محاسبه مزایا 1,911,000 تومان تعیین شده است. این در شرایطی است که به گفته فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور هزینه معیشت خانوارهای کارگری به 6,800,000 تومان در ماه رسیده است. بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت ماهانه یک خانوار تعیین شود. روح حالا متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که افزایش دستمزد کارگران تأثیر مهمی در هزینه‌های تولید ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، او سهم دستمزد کارگران در هزینه‌های تولید را بین 6 تا 8 درصد دانست و گفت افزایش دستمزدها نباید نگران کننده باشد. این نماینده مجلس تصریح کرد افزایش دستمزد کارگران و مستمری کارگران بازنشسته به دلیل تأثیر در مصرف جاری خانوارها میتواند به رونق تولید داخلی نیز منجر شود. نمایندگان دولت و کارفرمایان در نشست‌های تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران همواره گفتند که افزایش دستمزد مانعی بر سر راه تولید است و به زیان کارفرمایان خواهد بود. آنها سهم دستمزد در هزینه تولید را بسیار بیشتر اعلام می‌کنند. حاتم شاکرمی معاون وزیر کار گفت مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن ماهانه کارگران هنوز در هیئت دولت تصویب نشده است. شورای عالی کار یک ماه پیش تصویب کرد که حق مسکن ماهانه کارگران از 100 هزار تومان در ماه به 300 هزار تومان در ماه افزایش یابد. هنوز مشخص نیست که مصوبه شورای عالی کار در چه زمانی در دستور کار هیئت دولت قرار خواهد گرفت. همچنین گفته نشده است که این مصوبه در صورت تصویب هیئت دولت شامل 3 ماه گذشته می شود یا خیر. در همین حال حمید نجف کارشناس اقتصادی با بیانیه که در شرایط اضطراری چاره جز پیشبینی راهکارهای موقت برای خانه‌دار شدن وجود ندارد گفت کارگران دست کم باید 10 سال پسنداز کنند و هیچ هزینه‌ای نداشته باشند تا شاید بتوانند خانه‌ای 25 متری خریداری کنند. یکی از شنوندگان در مورد مسکن و مشکلات کارگران گفته است:
یکی از نمایندگان مجلس میگه در ماه اول بیش از 211 میلیون به حساب من ریختن. ولی سوال اینه که آقای نماینده، آیا احساس مسئولیت میکنی راجع به اون کارگری که 3 ماه حقوق نگرفته اصلا؟ یه محض خدا اقلا یه یادی هم از اون بکن، آقای حقوق اونم بدین، نمیخواد وام مسکن و حقوق 11 میلیونی. اونه که عرق ریخته، امام جعفر صادقتون هم گفته عرقش خوش شد مزدش بدین، ولی 3-4 ماه نگرفته پول اصلا. یاد اونم بکنین. خب
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در گزارش سالانه خود به برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران ایران اشاره کرد. بر اساس این گزارش، ایران جزو 123 کشوری است که در آنها حقوق کارگران نقض می‌شود. این کنفدراسیون همچنین در فهرست شرکت‌هایی که حقوق کارگران را نقض می‌کنند، به شرکت‌های سیمان کارون، نیشکر هفت‌تپه و هپکوی عراق اشاره کرد که کارگران آنها در جریان راهپیمایی و اعتراض به وضعیت معیشتی خود به دست ماموران امنیتی باز داشت و زندانی شدند. در این گزارش به طور مشخص به نام اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اشاره شده است. به گفته یک کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا از بدترین مناطق در زمینه نقض حقوق کارگران در جهان به شمار می‌روند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور این کنفدراسیون و عضو کنگره کار کانادا، درباره این گزارش می‌گوید:
موضوعی که امروز در رابطه با مشکلات و مسائل جنبش کارگری در سطح بین‌المللی و کنفدراسیون‌ها و نهادهای کارگری در رابطه با ایران نگران کننده است، میتونیم چندین بخش توضیح بدیم. یکی در رابطه با مسئله عدم پرداخت دستمزدهای فراگیری که امروز تو تمام بخش‌های اقتصادی میتونیم اینا رو نگاه بکنیم، از کارکنان هفت‌تپه میره تا برسیم کارکنان راه و ترابری و حتی شهرداری ها و اعتراضاتی که در کنار اون هستش و مسائل و مشکلات و حتی زندانی بودن کارگران که اگه نگاه بکنیم تو گزارش سالانه کنفدراسیون بین‌المللی اومده در رابطه با 38 کارگری که در زندان هستن. حالا این آمار چیزی بسیار فراگیرتر از اون چیزیه که ما میبینیم، ولی مهمتر زندان اذیت و آزار، بیکاری، مشکلات اقتصادیه که کارگران ایران روبرو هستن. و مهمترین چیزی که باید راجبش صحبت کرد، فکر کرد، مسئله بیماری کرونا و بیکاری 7.5 میلیون کارگر و عدم کمک‌های دولتی در رابطه با این و جا جلوگیری از پیشرفت این و تو بسیاری از محیط‌های کارگری ما دیدیم که حتی کارگرها هیچ گونه حمایت‌های بهداشتی نشدن و این در سطح بین‌المللی چون گزارشات ماهانه میاد در رابطه با کرونا و کشورها را توضیح میدن، ایران هم یکی از همون خط قرمزاست همانند تمامی بخش‌های دیگه‌ای که ما در سطح بین‌المللی دیدیم تو دو دهه گذشته راجع به ایران صحبت شده.
یکی از مخاطبان رادیو فردا با ارسال عکسی از اعتراض شماری از مهمانداران و ماموران فنی و برقکار شرکت‌های پیمانکاری وابسته به شرکت حمل و نقل ریلی رجا خبر داد. بدون نوشته او حدود 400 تن از سوی این شرکت‌ها اخراج شدند و دلیل اخراجشان هم شیوع کرونا و تأثیر اقتصادیش بر حمل و نقل ریلی ذکر شده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113